زیر دست من است.
تاریخ را ورق می‌زنیم. هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. تاریخ نوشت.
تاریخ نوشت. فصل دوم. این شهر پر از شعر.
آقای دکتر خیلی ممنون از شامی که به ما دادید. البته بگم به دوستانی که میشنن ما رو که نون سنگک و پنیر و چای خوردیم ما. یعنی شام صبحونه خوردیم.
شیرینش نکردم ولی من چای رو.
چه بهتر. آره. شام صبحونه. آره.
شیرینیش همین روایت هایی بود که ما شنیدیم دیگه. یعنی انقدر تو داستان قشنگ برای من تعریف کردی، من دیدم چه نیازی به قند و شکر داره.
قربان شما، نظر لطفتون هست.
ولی کتاب ایران باستان رو داشتم نگاه میکردم برای پینیا،
سه جلدیه رو.
سه جلدیه، چقدر بله. کتاب خوبیه.
میراث جدیدش دو جلدم من دیدم تو کتاب فروشی ها.
امیر کبیر اون دوره خوب چاپ میکرد.
بله بله، مرحوم حسن پیرنیا دوران
دیدم. خیلی تو داری خیلی نگاه میکنی به این.
میخواستم ببینم که این ویرایش جدیدش چه تغییراتی کرده یا نه. خب از دقیقت سیاستمداران دوره اواخر قاجار بودش که بعد از اینکه بازنشست شد، نشست به نوشتن گردآوری تاریخ ایران باستان که همیشه سه جلدی بود. اخیرا دیدم که دو جلد خلاصه تر شده، ولی کتاب با ارزشیه. یک تاریخ عمومی ایران از دوره باستان، البته بخشای از اسطوره هم اوائلش هست، مثل پیشدادیان کیانیان که ما توی کلاس ها به اینها نمیگیم تاریخ، میگیم در حقیقت کمی اسطوره. اون چی که ما در دست داریم یعنی از دوره ماد قابل استناد هست از نظر تاریخ. قطعا قبلش هم بوده اتفاقاتی، ما الان نمیدونیم. امروز
موافقی ضبطم بکنیم بیا از همینجا برنامه؟
حتما در خدمتم.
بریم برای ضبط.
امید خدا.
خورشیدواره ای نام تو بر کتیبه تاریخ حک شده، احساس پاک تو انگار با تمام جهان مشترک شده. تعبیر بودنم تو عشق را به باور من هدیه داده ای. تندیس آرشی بر قله بلند زمان ایستاده ای. همیشه جاویدان ای شکوه عظیم خلیج دلیران، ای یادگار آرش مهد شیران. ایران ای فلات بزرگ همیشه جاویدان ای شکوه عظیم خلیج دلیران، ای یادگار آرش مهد شیران.
دوستانی که برنامه ما رو میشنون، من علی اصغر اسکندری هستم. تو کتابخونه خونم نشستم با دوست عزیزم، برادر خودم، وحید اسدی، دانش آموخته دکتری تاریخ ایران باستان، و داریم از گذشته ها تعریف میکنیم. کلی سفر رفتیم با هم، از تاریخ گذشته گفتیم و به خصوص از نبرد حران، جنگی که بین ایران و روم اتفاق افتاد و ایرانی ها تونستن شکست سختی به رومیان بدن. وحید، نبرد حران رو تعریف کردی. از سپاه ایران سردار ایران سورنا بود.
بله.
درسته؟
بله.
سردار رومیان کراسوس بود.
بله.
اون بزرگشون، پادشاهشون،
یکی از
قیصرشون، یکی از اون سه قیصری که گفتی. بله. و ایرانی‌ها تونستن با ترفندهایی که زدن، اینکه سوارشون رو سبک اسلحه داشتن، درسته؟
بله.
و سوار رومیان سنگین اسلحه بود. گفتی اونا چون زمین رمل بود، ماسه نرم بود و اونا سوارشون هم سنگین بود، رفتن توی شن. ایرانی ها نمد بستن به نعل اسباشون، به پای اسبانشون و توی رمل فرو نرفتن، یه مقداری باعث چابکیشون شد و یکی از دلایل پیروزیشون،
مجموعی از دلایل خلاقانه و در حقیقت ابتکارات ایرانی ها باعث شدش که تو این جنگ پیروز بشن. البته این که سپاه روم در مجموع ایران رو دسته کم گرفته بود،
دشمن نتوان حقیر رو بیچاره شمرد.
بله بله.
دشمن رو رومیان حقیر رو بیچاره شمردن و پوستشون رو کندیم.
البته این که ایران اشکانی یه قدرت نوظهور بود، تجربه این قدرت رو نداشتن
و خب روم هم خیلی قوی بود، امپراتوری بود برای
امپراتوری
خودش،
قدیمی بود،
فکر نمی کرد اینجوری
شهرهای یونان مونده بودش و بعدها هم با اشکانیان باز هم نبرد داد. بعد دوره ساسانی جنگ های متعدد بود تا در حقیقت تجزیه دوتا امپراتوری، روم شرقی و روم غربی، که بعدها بیزانس روم شرقی در حقیقت هم مرز و همسایه ایران شدش.
ایران شد. وحید، از نبرد رو گفتی، کراسوس رو کشتن، یعنی ایرانی ها پیروز شدن و کراسوس رو کشتن. چه نتیجه میشه از این جنگ گرفت؟ اگه بخوای یه جنبندی بکنی از این جنگ، از اتفاقاتی که افتاد.
ببینید، در مجموع این نبرد حران معادله قدرت بین ایران اشکانی و امپراتوری روم رو تغییر داد.
اینقدر روم مهم بود این؟
بله دیگه، اولین بار بود که این شکست به این دقیقت بزرگی امپراتوری روم میخورد از یک قدرت شرقی، چون نبرد از دوره قبل ادامه داشت، بعد هم اتفاق افتاد، گاهی اوقات صلح بود، گاهی اوقات نبرد بود، در مجموع هم سر سرزمین‌های مشخصی بود که ارمنستان و سوریه شهرها یا قلمروهای مرزی ایران و روم بودن، معمولا سر اینها نزاع بودش، دست به دست می‌شد، معمولا فرمان دقیقت حاکمان این دو تا کشور یا منطقه یا دست نشانده ایران بودن یا دست نشانده روم بودن معمولا. ولی خب بعد از جنگ حران معادله قدرت تغییر کرد. اولا اینکه امپراتوری روم متوجه شد که یک قدرت نوظهور در سطح جهانی در فلات ایران ظهور کرده و کنار خودش و هم مرز با خودش و هم سنگ خودش این قدرت رو به رسمیت شناخت. این اتفاق بزرگی
رفت که دیگه باید بله دیگه ببینه ایران.
بله بله، این دیگه اتفاق بزرگی بودش که یه قدرتی هم تراز و هم سنگ خودش رو به رسمیت شناختش. نکته دیگه این که در مورد ارمنستان هست. ارمنستان قبل از این جنگ با امپراتوری روم متحد شده بودش و خودش رو از قلمرو ایران جدا کرده بودش. بعد از این جنگ دوباره ارمنستان به قلمرو ایران بازگشت، در حقیقت در شمار ایالات ایران قرار گرفتش و روم ناگزیر شد که صلح و سازش بکنه سر ارمنستان. و دیگه این که عرضم به حضور شما که رود فرات، قبل از این رود دجله، این تلاش این بود که رود دجله که نزدیکتر بود به ایران مرز دو کشور بشه، ولی این بار رود فرات، یعنی
یه مقدار پیشروی هم کردن،
رومی ها عقب نشستن و رود فرات به طور رسمی مرز بین دو قدرت شرق و غرب مشخص شدش. و آخرین نکته این که قدرت امپراتوری اشکانی در جهان شرق و در مجاورت با امپراتوری روم و تمدن غرب در جایی که چهار راه تضارب و مبادله و داد و ستد فرهنگ بازرگانی کالا هستش و تبادلات اندیشه هستش، اینجا که اسمو بهش میگه فلات ایران یا نجد ایران، این قدرت تثبیت شد در این منطقه حدود 500، یعنی حدود 500 سال.
خیلیه ها 500 سال.
خیلیه خیلیه.
بله. اونم تو ایران بزرگی که تو داری میگی، یعنی شرق و غربش
بله
دو برابر ایران فعلی میشه. خود ایران فعلی خیلی پهناوره به نسبت بقیه کشورها، که تو کشور اروپایی که همین الانش هم مثلا اندازه یکی از استانهای ما هستن
یا شهرامون حتی،
یا حتی شهر. بله. یعنی یک بعضی از استانهای ما اندازه کشور خودش. بله. از این کشور بله. بزرگ تره. حالا ایران اون دوره که بیش از دو برابر ایران فعلی بوده
حتماً.
و اونجا 500 سال یک، 5 سده
یک تثبیتی اتفاق، یک در حقیقت استحکامی اتفاق افتاد در سیاست و حتی در اقتصاد و بازرگانی.
بعید تا بحث اقتصاد و بازرگانی رو شروع نکردیم، چون اتفاقا می‌خواستم ازت سوال کنم که چجوری بازرگانی می‌کردن. صدای زنگ در اومد، من چند تا کتاب راستش به تو نگفتم ولی خرید اینترنتی داشتم، الان آورده دم در، میخوام به تو هدیه بدم اینا رو، برم این کتابا رو بگیرم
با افتخار و اشتیاق.
تو از خودت پذیرایی کن، اینجا صاحب اختیاری. بیا
چای بریزم برای خودم.
چای بریز من، ولی آب همچنان آب تگری رو میبرم توی یخچال هست.
خیلی متشکرم.
تو به خودت برس، من کتابا رو تحویل بگیرم و بیام.
متشکرم. اصغر جان چه سلیقه خوبی تو انتخاب ظرف داشتید، این کاسه چینی گل مرغی که
من که صدا نمیارم اینا چیه واقعا، ولی تو از هر چیزی یه
من یاد یه چیزی انداختش.
چی؟
اگه بخوایم راجع به یکم بازرگانی صحبت بکنیم و این رونق تجارتی که در دوره اشکانی بین ایران و شرق شکل گرفت، یکی از مظاهرش میشه این ظروف چینی
گل،
باشه
همین گل،
یه نوعی
گل مرغی
از اون
یا نه یا
یه نوعی از اون. یه نکته جالب بگم، ممکنه برای شما شنیدنی باشه و برای شنونده ها جذاب و شنیدنی باشه یا کمتر شنیده باشن. تو دوره اشکانی، زمان دقیقت فرمان روای مهرداد، تجارت بین ایران و چین رونق بسیاری گرفتش، داد و ستد شدش، چیزهای مختلف. مقارن اون پس از این توی ظروف چینی که تو منطقه سرزمین چین تولید میشد، یک نقاشی‌های جدید نقش بس رو اینا که قبل از این سابقه نداشت،
نبوده.
میدونین چی بود؟
چی بود؟
اسب بود.
اسب،
نقش اسب روی چینی‌ها. پیش از این اسبایی که چینی‌ها روی ظروف نقاشی می‌کردن، ظروف سنتیشون که ما به چینی می‌شناسیم، عربیش هم میشه سینی در حقیقت، چه نداشتن دیگه البته. بعد اسبای کوتاه قامتی بوده که مال منطقه استپ خودشون بوده، ولی بعد از این که مراوده بین ایران اشکانی و چین اتفاق افتاد، اسبای نسا، اسبای همون منطقه ترکمنستان، در حقیقت فروخته شد و توی اقلام تجاری ایران و چین قرار گرفت و به چین منتقل شد. روی ظروف چینیشون نقاشی کردن
و منظورش هم اصلا ایرانی بود، ایرانی بزرگ.
بله بله. خب ایران دوره اشکانی تو چند تا چیز شهره شدش. اولا که خب یادمون باشه که ایران، فلات ایران، چهار راه رفت و آمد کالا، فرهنگ، اندیشه، دین، مذهب و تمدن هستش. یعنی همزمان با داد و ستد کالا باهاش اندیشه هم رفت آمد پیدا میکنه، عبور رو پیدا میکنه. و دوره اشکانی آغاز در حقیقت یا دوران شکوفایی تجارت بین شرق و فلات ایران،
همین ظرفای چینی میگی که
و چیزهای دیگه، مثلا دیگه. مثلا یکی از نمونه های کالاهایی
چون که ما از این ظرفای چینی که تو میگی وید، من فقط یعنی ما ایرانی‌ها به خصوص موقع خرید جهیزیه
لپر نباشه
لپر نباشه، مادر شوهرها و خواهر شوهرها و این عروسا و خانوما و اینا کلا بازار خیلی مهم میشه، این نوع چینی لپر نشه نشکنه، نمیدونم قدیمی باشه جدیدی باشه، حتی بخوره اصلا این به اون بخوره. ولی الان اینه که تو میگی وجوه دیگه رو داری به من نشون میدی، یعنی میگی این ظرف چینی که تو امروز داری میدی تو بازار بخری یه تاریخی داره، این برمیگرده به چند هزار سال
موقع
پیش،
موقع یک کالای استراتژی بوده، یعنی فقط یک کشور میتونست این چینی رو تولید بکنه، مثل ابریشم.
خب
بعدها اینو منتقل شد کشورهای مختلف با سختی با مشقت در طول تاریخ جاهای دیگه هم مثلا شروع کردن چینی ساختن یا ابریشم کاشتن.
یعنی این سفال قدیم، یعنی
مثلا غلط البته ببخشید،
این سفال یعنی میگه سفال هم قدیمیه چینی هم قدیمیه، ولی انگار دو تا کشوراره یا نه یا اینا
چیز مختلفی هستن،
دو تا چیز مختلفه،
دو تا چیز مختلفه با
در دو کشور انگار اینا داشته.
حتما سفال اصلا سفال خب خیلی قدیمتر از پیش تاریخ اصلا تو ایران ما در حقیقت سفال های بازمانده از سیل یا تو تمدن جیروف سفال های حدود 10,000 سال پیش رو ما داریم، 10,000 سال پیش از میلاد مسیح، یعنی 12,000 سال پیش رو داریم. ولی چینی یک کالای هنری و استراتژیکی بوده که حالا استراتژیک نگم ولی کالای هنری
راهبردی ما فارسی ها
بوده که چینی ها فقط داشتن. حالا میخواستم بگم که راجع به چیزهای دیگه هم میتونیم صحبت بکنیم، مثل میوه پارتی.
میوه پارتی،
پارتی
میوه چیه؟
پارتی یعنی مربوط پارتیان اشکانیان.
خب
میوه پارتی،
ربط به پارتی نداره.
حدس میزنید پارتی، میوه پارتی چی بوده؟
والا من فکر می‌کردم پارتی بازی می‌کنم و میوه می‌خرم یا میوه مهمونی مثلا،
میوه
که در پارتی ها داده میشه.
یگانه فلات ایران بوده.
یعنی چی؟
انار.
انار،
انار یگانه فلات ایران بوده، به نام با شهرت میوه پارتی معروف بوده، اینا اون موقع شروع شده به داد ستدش. یا کفش پارتی، کفش پارتی همون چیزی که ما امروز بهش میگیم پوتین، چکمه، یک کفش بلند، موزه هم میگفتن به
بله موزه، پا در واقع پای افزار دیگه،
بله پای افزاری که یکم بلندتره تا پایینتر از زانو میاد، پوشیده شده از چرم، معمولا چرم رنگ قهوه‌ای یا زرد و اینها. این
به این هم میگفتن کفش،
آره این پای افزار پارتی،
پای افزار
یا
پارتی.
پولاد پارتی، پولاد پارتی فولادی بوده که ایرانی های دور باستان فناوریش رو از هند آورده بودن به ایران، ترکیب آلیاژ چند تا فلز و هم مقاوم بوده و هم سبکتر از فولادهای دیگه بوده برای شمشیر، و فولاد پارتی هم جزء کالاهای یگانه ایران دوره اشکانی بوده.
باید اینایی که تو داری میگی آدم احساس کنه ایران و چین هم مرزن.
با هواپیما مثلا.
با هواپیما. خیلی آخه مسیر بین ما. یعنی چین هم مثل ایران اون موقع اینقدر بزرگ بوده.
یعنی ایران امروزی با چین امروزی ببین چقدر فاصله هست.
چطوری نه
با هم مرز
بودن. هیچی نبوده بینشون.
حتما بوده. حتما بوده. ببینید وقتی ما راجع به قلمروی اشکانیان صحبت میکنیم، شمال شرق قلمروی امپراتوری اشکانی میشه غرب چین امروزی و اون روز.
اوه.
یعنی مناطقی مثل سقد، سمرقند، بخارا.
اینا که خوبان ایران همه.
بله. در حقیقت قلمروی دولت اویغور، ترکستان چین، اینا مناطق قلمرو فرمانروایی اشکانی بوده که هممرز میشدن با چین، جایی که ما امروز بهش میگیم آسیای کوچک.
در واقع اگر چیزی هم بوده پادشاهی بزرگی نبوده، همه ذیل این دو حکومت بزرگ تعریف میشدن.
آره دیگه، دوره اشکانی پادشاهی محلی بوده ولی همه در حقیقت مطیع فرمانروایی اصلی
یا ایران یا چین.
بله بله بله. خب حالا
آدم حیرت میکنه واقعا،
میدونیم که ما در کنار کالا و اینا دقیقاً کالاهای فرهنگی هم جابجا میشد و همینها از چین به فلات ایران و از فلات ایران به سمت امپراتوری روم و اروپا میرفته.
کالای فرهنگی منظورت چیه؟
وقتی ما راجع به چینی صحبت میکنیم یه کالای فرهنگی دیگه، وقتی راجع به ابریشم صحبت میکنیم پارچه ابریشمی یه کالای فرهنگی، اگرچه یک ارزش اقتصادی داره ولی
فرهنگی رو هم داره با خودش میبره،
با خودش فرهنگی منتقل میکنه. کما اینکه از امپراتوری روم و حالا اروپای امروزی هم وقتی کالا برمیگشت با خودش یه در حقیقت ویژگی های فرهنگی هم همراه می برد، حالا این ادویه جابجا میشه، ابریشم جابجا میشه و اینها، به خصوص اینکه ما تو فلات ایران جاده های بسیاری داشتیم که از عصر هخامنشی به یادگار مونده بود، مهمترینشون جاده شاهی هستش که هم کاروانسرای بسیار زیادی در مسیرش بود، هم امنیتش با
خب همین اتفاقا خواستم سوال امنیت رو بکنم. این همه مال و تجاره و اینا که داره میره، امنیتش رو کی تضمین می‌کرد؟
معمولا به خاطر تسهیل در امر تجارت استفاده از جاده هایی که حکومت ساخته، فرمان روایی ساخته، با یک امکاناتی توأم بودش، مثل کاروانسراها که تو فواصل معین اینها مسئول این بودن که این کاروانها برن اونجا استراحت بکنن، تجدید قوا بکنن، اسباشون رو تیمار بکنن، خودشون در حقیقت غذا و آذوقه بگیرن و تو اونجاها اینا خودشون عامل امنیت بود، ضمن اینکه خب حکومت‌های محلی هم تو مناطق قدرت داشتن و حکومت مرکزی هم برای بازرگانی و هم برای امور دیوانی، چیزی که ما بعدا به عنوان دیوان برید شناخته شد، پست امروزی،
بله.
یکی از ارکان
چاپارخانه ها،
بله، یکی از ارکان در حقیقت مراسلات دولتی بودش. طبیعتا این راه ها رو تا حدود زیادی امنیتش رو تقبل کرده بودن.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای ز تو هستی گرفته ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم، آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش، رخشی و رستم برو پادر رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب، مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را، ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من، ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت، خاکت و گر نیست جان من مبار، زنده در این بوم و بر یک تن مبار.
چقدر زود زمانمون گذشت. به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت شرح حال عشاقی. وحید، خیلی استفاده کردم، خیلی خوب بود، خیلی تو خسته شدی ولی
من لذت بخش. آره. بالاخره نبرد هران بعد از چند جلسه گردمون قصهش تموم شد، اگرچه بعد از این جنگ هران بین ایران اشکانی و امپراتوری روم باز هم این دو قدرت با هم جنگیدن، حتی تو دوره اشکانی و پارتی، ولی دیگه خبری از سورنا نبود. اون قهرمان، اون سردار ایرانی متاسفانه به دست پادشاه کشته شد در اثر سوء زن و اینجا یک افسوسی هستش.
حیف، از اون دریغ هاست.
بله،
حالا شاید درباره همین سورنا و این که پادشاه کشید، اصلا درباره این انتقام گیری دربارها خودش میشه کلی حرف زد. این که بله. پادشاه حسد میبرد بر اون وزیرش، بر اون در واقع سردارش، و ما میبینیم شخصیت های مهمی مثل افشین،
بله.
مثل بابک، مثل حسنک وزیر، حتی در دوره غزنویان وزیر بوده، ولی
بزرگمهر هم همطور
بزرگمهر. آره، اینا رو هر کدوم از اینا خودش یه داستان داره واقعا.
بله.
که چقدر میشه در سیاست ورزیده،
که بدونیم اینها رو، از پیشینیانمون بدونیم و به ایرانی بودنمون به زبان فارسی صحبت کردنمون، به اینکه با زبان جناب حافظ، جناب سعدی، جناب فردوسی داریم حرف میزنیم مغرور باشیم.
آره واقعا افتخار کنیم به خودم. ولی دوست دارم این اسبایی رو که تو گفتی، این اسبای آسمانی رو بدم به یکی از دوستای من، دخترش نقاشه و نقاشی خیلی قشنگی میکشه، پرنیان. دوست دارم بدم به پرنیان و این اسب و اسب آسمانی رو نقاشی کنه. کتابخونه من جاش خالیه. یکی از این اسبهایی که تو گفتی، یکی از این نقاشی های اسب، اسبی که نقاش و آدم سوار این اسب آسمانی بشه و بره خیال انگیزی کنه با خودش.
به به.
تموم میکنیم. دوست نداشتم این برنامه رو تموم کنم و دوست داشتم همچنان در دل تاریخ باشم، اما چه کنم، چه کنم که زمان گذشته و وی دوست دارم کتاب تاریخ کامل ایران رو دارالمعارف بزرگ اسلامی بله، چاپ کرده. بله. چقدر مجموعه خوبی هم هست.
نظیره.
مجموعه ارزشمندی.
با 20 جلد شروع شد ولی باز دو جلد دیگه اضافه شد بهش بعدن.
ویرایش خیلی خوبی داره. چاپ خیلی تمیزی داره. خیلی خوب تونسته این دوره رو برای ما تعریف کنه. من چون اومده بودم کتابخونه تو و دیده بودم که اینو نداری.
خیلی متشکرم. این خیلی ارزشمنده.
دوست دارم که این هدیه منو بپذیری تو.
خیلی ارزشمنده. خیلی ارزشمنده. خیلی متشکرم.
سنگینه ولی چند جلد من باید کمک تو بکنم.
گنجیه، گنجیه.
قربون تو ناقابله.
سپاسگزارم.
امیدوارم مفید بیفته. در این فصل از برنامه طی چند قسمت با دوست و برادر عزیزم آقای دکتر وحید اسدی، دانش آموخته تاریخ ایران باستان، درباره نبرد حران حرف زدیم. نبردی که ایرانیان و رومیان با هم جنگیدند در منطقه تقریبا شمال سوریه امروزی و ایرانی ها با ترفندهایی تونستن در اون جنگ پیروز بشن و خودشون رو اثبات کنن و شکست سختی بدن به رومیان. من علی اصغر اسکندری و تهیه کننده برنامه خانم غزاله یراقی داشتم.
تنت هزار زخم بی زبان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادرانه من وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن وطن، غرور آریایی منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغض تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، توی هزار و یک دلیل بودنم، به خاک عاشقان بوسه میزنم، وطن تنت هزار زخم بی زبان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن وطن وطن، ایران تو تا ابد بمان، هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی، ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نامت، وطن شکوه مادرانه منی، وطن بی بهانه منی، مثل
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
به نام خدا، به نام